بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از تکنیک های بسیار مؤثر برای تسهیل دینداری، برای آسون کردن تقوا و رعایت احکام خدا اینه که ما مدام به خودمون تلقین کنیم دینداری کردن خیلی کار آسونیه، و این هم در قرآن تصریح شده به صورت‌های مختلف، هم در کلام معصوم علیهم السلام نمونه‌هایش رو روز قبل در واقع مرور کردیم. باز روایاتی هست که برای شما قرائت خواهم کرد، ولی این که ما هم به خودمون هم به دیگران مدام تکرار بکنیم که دینداری کار آسانیه، یه نوع تشویق، بلکه یکی از بهترین انواع تشویق برای دینداریه، چون انسان راحت طلبه و راحت طلبی یا اولین صفتیه که در انسان بروز پیدا میکنه یا یکی از اولین صفاتیست که در انسان خودش رو نشون میده. کودک تا به دنیا میاد گریه میکنه و گریهش یعنی این که من الان راحت نیستم، من الان گشنمه، من الان، یعنی این چیزی که بچه بلده از همون بد به تولد اینه که اعتراض کنه به این که من راحت نیستم. هیچی نفهمه، اینو خوب میفهمه. البته گفته میشه احساس نیاز عاطفی هم در کودک جز اولین نیازهاست، ولی این پیچیده تر و پنهان تره. ناراحتی جسمی براش پیش بیاد زود شروع میکنه به ناله زدن و هیچی رو هم رعایت نمی کنه. راحت طلبی خیلی ویژگی برجسته ایه تو انسان و نمیشه باهاش شوخی کرد. بسیاری از فعالیت ها در زندگی انسان ها به خاطر راحت طلبیه. حالا این راحت طلبی رو ما باید مدیریتش بکنیم. یکی از وجوه مدیریت و اداره کردن و خوب برخورد کردن با راحت طلبی اینه که برگردیم بهش بگیم اصلا دینداری راحته. کی گفته دینداری سخته؟ تو چرا اینجوری تصور میکنی؟ جلوی وسوسه های ابلیس رو به شدت میگیره و واقعا هم همینطور هست. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید خداوند متعال این دین رو، بلکه شریعت رو که قسمت‌های عملیاتی دین رو در بر می گیره، می فرماید شرع الاسلام صح و سهل شرائعه لمن ورده. هر کی وارد بشه می بینه که دینداری آسونه. نکته جالب جمله بعدیه که میفرماد و اعز ارکانه لمن حاربه. ارکان دین بسیار سخت و گرانه برای کسی که با دین در میفته. یه نتیجه ای میتونیم از این دو جمله بگیریم. هر کی از دینداری فاصله میگیره فکر میکنه که این دینداری خیلی سخته. یک کسی در خاطرات خودش نوشته، حالا به چه مناسبتی اینجوری شفاف نوشته من نمیدونم، ولی که من شوهرم نماز خون نبود، برای ما خیلی سخت بود، دیگه خیلی پنهان میکردم از بچه ها نماز نخون بودن پدر بچه ها رو، خیلی که اصرار کردم و دعوا و مرافعه و اینا. حالا دعواشون ننوشته بود، ولی خب بالاخره ناراحتی هایی که پیش اومده بوده، شوهرش گفته بوده من که نه، حالا حوصله نماز خوندن ندارم، توانشم ندارم، 40 سالم بشه ممکن نماز بخونم. میگه سر 40 سالگی ما یه جشنی گرفتیم و کیکی گرفتیم و اینها، گفتیم خب 40 سالت شده، گفت خب حالا شده باشه، گفتیم تو قول دادی 40 سالگی نماز بخونی. او بابا ما حالا یه حرفی زدیم، نه من نماز نمیخونم، یه عمر نماز نخوندم به خاطر سختیش، الان که دیگه نمیتونم. بعد میگه که گفتم نه، قول دادی باید بخونی، قبول نکن و این اصرار بکن و آخر سر میگه 40 روز را اقل بخون. قبول میکنه، 40 روز شروع میکنه به خوندن نماز، دیگه ول نمیکنه. الان کسانی که نماز میخونن سخته براشون نماز نخوندن، بیچاره میشن سر نماز بگن که آقا نمیخواد بخونی، حالا نداریم یه همچی حکمی رو، فلان نقطه بری مسافرت نمیخواد بخونی، اذیت میشه آدم. ماه رمضون اینایی که این ناراحتی پیدا میکنن نمیتونن روزه بگیرن، هر سال روزه میگرفتن، واقعا اذیت میشن. دینداری آسونه، ولی اگر ازش فاصله گرفتی سخت جلوه میکنه. یه جوریه دین، باید بری تو بغلش، باید بری در متنش قرار بگیری، اون وقت میبینی آسونه. سختترین قسمتهاش تازه آسونترین قسمتهاشه. آقای بهجت میفرمودن آخه دینداری کجاش سخته؟ سختترینش سحرخیزیه، که اونم یه مقدار آدم زودتر بخوابه و کمتر بخوره، که هر دوش برای بدن آدم مفیده. اون وقت نشاط 24 ساعته شما به سحرخیزی میشه. یه روز سحر نخیزی، بر نخیزی، مثل یه آدم تصادفی میمونی در طول روز. اصلا بحث این نیستش که من خیلی آدم معنویم. وضوء با آب سرد اثرش روی سلولهای مغزی انسان شبیه یه استخر رفتنه. حالا چقدر سخت استخر رفتن؟ شما این قسمت های دست و صورت رو با آب سرد بشور. من خودم توی کنفرانسی، توی همایش علمی، از یه آقای طبیبی که داشت توضیح میداد چرا اینجوریه، چرا وضوء با آب سرد مفیده، نشاطی آدم پیدا میکنه عجیب. یه مدتی دائم الوضوء باشید، بعد اون وقت یه وقتی نتونی وضوء بگیری یا مثل مرغ سرکنده خواهی شد، اصلا دیگه نمیتونی شب بخوابی بدون وضوء، اذیت میشی. هر کی وارد دین میشه آسونه. حالا علاقش هم جلب میشه بحث دیگری است، من کاری به اون بخش ماجرا ندارم. و زینتا لمن تجلله، میفرماد اصلا احساس زیبایی میکنه هر کسی که با دین خودش رو تزئین میکنه، از دین بهره برداری میکنه، خوشگل میشه زندگیش. این ویژگی های دیگه ای هم درباره دین هست که در این خطبه شریف امیرالمومنین علیه السلام داره، خطبه نیست، در پاسخ به یک کسی که میخواست دین رو بهش معرفی بکنه، حضرت شروع کردن معرفی کردن. ولی فاصله که بگیری سخت میشه. وای چقدر روزه برای کسانی که اهل روزه نیستن سنگینه. شماها آدمای روزه‌داری هستید، باور میکنید بعضیا خیلی براشون سنگین روزه گرفتن؟ اصلا شما اونا رو درک نمی کنید، بعد اونا هم شما رو درک نمی کنن. که اینا میگن بابا روزه گرفتن که مثلا ماهه، اصلا این که عشقه، این که خیلی آسونه که هیچی. این سالهای اخیر روزه گرفتن در ماهای تابستان خیلی طولانی بود دیگه، یه ذره از نشاط روزگیرا کم شد، چه کیفی میکردن. از دور دینداری سخته، خیلی که فاصله بگیری و در بیفتی با دین که دیگه خیلی وحشتناک جلوه میکنه. از داخل وقتی واردش که میشی میبینی اتفاقا خیلی سهله، خیلی آسونه. ما میدونید تو این زمینه ها یه مقدار هنر لازم داریم که در این فیلم و سریال ها این سهولت به نمایش گذاشته بشه، منتها هنرشو نداریم، آنچنان نداریم لااقل، یا هنرمندان ما خودشون باید آنچنان درک کرده باشن و لمس کرده باشن سهولت دین رو، در اثر غرق شدن در دینداری باید بتونن این حس رو به نمایش بگذارن. سهولت دینداری یه جوری میشه که موجب میشه آدم بعد از دینداری به خدا بدهکار بشه. اینقدر آسونه آدم تعجب میکنه که خدا تو میخوای بابت این کارا به من اجر بدی؟ والا تو چقدر مهربونی، اصلا داری ما رو میکشی با اینجور برخوردات. یکی از فواید درک سهولت دینداری و تلقین دائمی سهولت دینداری اینه که عجب آدم رو میگیره. بعضی از متدینین انگار یه جوری هن، نمیخوان وارد دینداری بشن، سهولتش رو درک نمی کنن. به همین دلیل همیشه فکر میکنن کارهای سنگینی دارن انجام میدن، بعد اینا منت سر خدا میگذارن، اینا ته دل خودشون عجب پیدا میکنن. عجب که از ریا بدتره. میفرماد گناه میکردی بهتر از این بود که عجب پیدا بکنی. مگه کار سختی کردی؟ مگه کار شاقی کردی که حالا غرور گرفتتت؟ خیلی خدا این مسائل جانبی براش مهمه. خدا اینجوری نیستش که بفرماد حالا شما صدقه بده، منت هم گذاشتی اشکال نداره. بگم نه، منت چرا میذاری؟ خدا به حاشیه خیلی اهمیت میده. مثلا ممکنه ما نیت رو یه امر حاشیه ای تلقی کنیم. بگم این کار برای چی کردی؟ آقا خدا انجام دادیم دیگه، حالا شما دیگه زیاد سخت نگید. نه، یه کمی اون ور نگاه کردی این کارو به خاطر این و اون انجام دادی، اصلا قبول نمی کنم. خدا خیلی اهل حاشیه است، به حدی که نزدیک آدم میگه اصلا به متن کاری نداره. دیدید یه بازی فوتبال چه حواشی درست میکنه، یه اتفاق مهم چقدر سر حواشیش صحبت میکنن. خدا همش سر حواشیش صحبت میکنه. آقا این نماز رو خون. برای چی خون؟ اونجا وایساده بود علتی داشت؟ بابا ول کن، خدای نماز رو خونده دیگه، حالا به حاشیه شما نپردازی. اصلا ما همش با حاشیه کار داریم. این بعدن خودشو گرفت؟ بابا حالا ممکنه خدا یکمی خودش هم گرفته باشه. ول کن دیگه، حالا فعلا که نه، خودشو گرفت هبت عمل. خدا به حاشیه خیلی کار داره، از نیت تا آثار سوئی مثل غرور، مثل ریا، تا اینکه شما منت بگذاری. لا تمنوا علی اسلامکم، منت نذاری سر مسلمون شدنتون. اینا جزء حواشیه دیگه، خود عمل نیست، حواشیشه. اگه کسی دین رو سهل ندونه دوچار حاشیه های منفی میشه، و میدونید این چیزا هم برای خدا خیلی مهمه. به حدی که مثلا حالا نمونه های زیادی هست، ادعونی استجب لکم، دعا کنید من رو تا من اجابت کنم شما رو. حالا بدبخت میگه من رو وقت ندارم، بعدن انشالله. چشم، حالا فعلا. نه، تو تکبر کردی. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. من بهت گفتم دعا بکن، تو دعا نکردی، تکبر کردی. بابا خدا تکبرمون کجا بوده؟ ما گفتیم حالا باشه بعدن. خب همین تکبر دیگه. نمی چقدر به حاشیه میپردازه خدا. اصلا شما اسمشو تکبر نمیگذاری، ولی خدا اسمشو تکبر میگذاره. بعد چه مجازات سنگینی. من همه رو میبرم جهنم، ولی اینکه تکبر کرده از دعا کردن اینو با صورت به جهنم میبرم. بابا خدا، ما اصلا تو ذهنمون نبود داریم تکبر میکنیم. گفتی دعا گفتیم حالا باشه بعدا. همین که گفتی باشه بعدا یعنی نیاز نداری دیگه، گنده شدی برای خودت. آی مستکبر. بابا خدایا چقدر به مسائل حاشیه ای کار داری تو. یادمون باشه خدا به حاشیه کار داره. میترسم ما بگیم خدایا دینداری سخته، بفرماد سخته سخته، حالا من سختی بهت نشون میدم، ای خدا غلط کردی، به خدا دینت آسونه. و من اعرضن ذکری فإن له معیشتا زنکا، از ذکر من اعراض کرد، ذکر من معیشه چقدر سختی داشت، حالا زندگی تو هم میپیچونم. بابا به خدا من نه غلط کردم، اصلا دینداری خیلی آسونم است، تازه من بدهکار شدم. خب بله، به خاطر بدهی تازه بیاد به عذرخواهی هم بکنی و نمیدونم از التماس هم بکنی. این فضا اینه، ببینید اینه، من دارم فضا رو ترسیم میکنم. انشالله دارم دقیق میگم. و ببین این آیه قرآن، و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، اعراض کردی از ذکر من، حالا زندگی تو سخت میکنم. برای چی اعراض کردی؟ گفتم سخته، من میدونم دیگه، یعنی خدا، من دارم الان از طرف خدا صحبت میکنم، مثلا من میدونم دیگه آدم ها اکثرا دینداری رو ترک میکنن به خاطر تنبلیه. سخته، حالا سختی بهت میدم، میپیچونمت. حالا اون که دینداری کرد چی؟ از این سختی نترسید چی؟ یا اصلا رفت دید نه سخت نیست، حاشیه هم درست نکرد، منتم نذاشت، چی میفرماد؟ یجعل له مخرجا، من برای او مشکلاتشو حل میکنم. و من یتق الله، چی بفرمایید آیه قرآن رو؟ و ارزوخ هم من حیث لا یحتسب، یا این آیه هم هست، من یتق الله یجعل له من امرهی یسرا، کاراشو آسون میکنم. چرا؟ دروغ نگفت، چاخان نکرد. وجود بعضی ها چاخانه، بعضی ها کلن خالی بندن. میگه تقوا سخته، این رفت تو تقوا حاشیه هم درست نکرد. تقوا یعنی کار خوبی که حاشیه غلط نداره. ببینید قابیل قربانی داد ولی حاشیه غلط درست کرد. حاشیه غلطش چی بود؟ حالا این گوسفند لاغره رو بدیم. برای چی گوسفند لاغره رو بدی؟ حاشیه درست کردی ها؟ ببین حاشیه درست نباید بکنیم، گفتیم کمتر ضرر کنیم. پس ضرر و نفع تو دست من نمیبینی، نه با منم داری بازی در میاری. آره بیا، قبول نکرد. انما یتقبل الله من المتقین. متقی یعنی چی؟ آقای حابیل گوسفند داد، حاشیه هم درست نکرد. خدا گوسفند میخواد، بیایم هم گوسفند. نگاه نمیکنی به این چاقه ناقل؟ نه خدایا، ما دیگه با شما که این حرف رو نداریم، شما اصلا صاحب مایی، صاحب گوسفندای ما هم هستی، این گوسفند خوبه مال شما. حاشیه درست نکرد، فرمود متقی. انما یتقبل الله من المتقی، حاشیه درست نکن. وقت کسی حاشیه درست نکرد، مثلا نگفت سخته، منت نزاش، در نرف، یجعل له من امره یسرا، دینو آسون تلقی کردی، منم کاراتو آسون میکنم. سهل بگیر تا خدا سهل بگیره باهات. حتی نسبت به بندگان خدا سهل بگیرید. مثلا تو روایات داره که میفرماد حسن ظن داشته باشید به دیگران، محبوبیتتون افزایش پیدا میکنه. محبوبیت شما پیش دیگران افزایش پیدا بکنه یعنی مردم در مورد شما برداشت خوب دارن. این برداشت خوب از کجا پیدا میکنن؟ از اونجایی که شما نسبت به همه برداشت خوب دارید. اصلا ذهنها رو هم دیگه چیز میشه، کار میکنه. شما مثبت نگری، همه به شما مثبت نگر میشن. شما میگید دینداری سخته، در یک جای دیگر میفرمایید فاما من اعطا و تقا، کسی که عطا بکنه و تقوا پیشه کنه. ببینید رفقا، بنده خدمت شما عرض کردم با ادبیات امروز جلسه ما، تقوا یعنی حاشیه درست نمیکنه. کسی که تقوا پیشه میکنه، ببخشید، عطا میکنه و تقوا پیشه میکنه، میشه چی؟ و صدق بالحسنا فسینسر و حول الیسرا، ما کاراشو آسون میکنیم به سرعت. سینسر و حول یعنی به سرعت این نتیجه رو میبینه. سوفه اگر فرموده بود بعدن انشالله اوضاش درست میشه. و اما من بخل و استغنا، اما کسی که بخل ببرزه، و استغنا مال حاشیه‌شه، کسی بخل ببرزه و استغنا، خودش هم مستغنی بدونه از این که بخواد در راه خدا مثلا پرداختی داشته باشه. نه حالا طوری نمیشه، نه طوری نمیشه، تو دستور منو گوش نکنی طوری نمیشه، حاشیه درست کردی، یا فقط بخل نیست، یا حاشیه هم درست کردی. و کذب بالحسنا، تکذیب بکنه کار خوب رو، فسنیسر و حول العسرا، ما به زودی کار او رو سخت میکنیم. هیچ وقت نگید ذکر سخته، فداتون بشم، زندگیتون سخت میشه. حالا اما گفتن، خدا توفیق بده بنده هم دنبال شما راه بیفتم، این خوبی هایی که دارید و تقویت میکنید، خدا توفیقش رو به بنده گوینده. بالاخره چهار تا بعد بیرا میخوام به خودم بگم، حتی اگر میخواید زندگیتون بهتر بشه، آسون تر بشه، دینداریتون رو و ذکر رو پررنگ تر بکنی. شما روزی چند بار استغفار میکنید معمولا؟ یعنی اگه خودتو در حد پیغمبر اکرم آدم خوبی میدونی، 70 تا بسه. 70 تا رو داری دیگه، در حد اولیاء خدا هستید دیگه. بالاخره اینجوری که من میبینم، حالا از رسول خدا کسی بالاتر باشه دیگه، حالا کمتر استغفار بکنی، نه من دیگه اون نمیدونم دیگه، حالا من درک نمی کنم. ما حال مقام پیغمبرم درک نمی کنیم، اگه شما مقامتون در همون حدوده. ولی مثلا دیگه رسول خدا فرمود من حداقل روزی 70 بار استغفار میکنم، دیگه شما 100 تا رو شاخشه دیگه، نگردار. دیدی زندگیت بیشتر پیچید، این 100 تا رو بکن 1000 تا، آسونه. آقا بذارید چند تا با هم قرار مدار واقعی بگذاریم. اینا رو بنده برای این که بتونم بگم به مردم رفتم امتحان کردم، و فکر نکنی من آدم خوبی هستم، اصلا این خبر رو نیست. هر روز شما نماز جعفر طیار بخون. آقا نماز جعفر طیار کی میره این همه راه رو؟ 3 روب طول میکشه، ولمون کن تو رو خدا. به خدا نامردی ما اینقدر 3 روب در طول روز هدر میدیم، آخ نمیگیم به نماز جعفر طیار که رسیدی؟ 40 روز قول به من بده نماز جعفر طیار رو بخونی؟ خیلی جالبه. البته نماز پیامبر اعظم باید نامش رو قرار داد، یعنی خیلی نماز با عظمته. ما ها چون با اهل بیت سر کار داریم، 12 امام و بعدش هم میایم حضرت ابوالفضل علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها، خیلی با شخصیت های بزرگی ارتباط داریم، بهمون میگن جعفر طیار، میگیم آقا جعفر طیار دیگه کیه؟ تعبیرش نمیگیریم بنده خدا رو. اولا این نماز به نام ایشون ثبت شده، ولی نماز رسول خداست، این اولندش. چون میخوام ببخشید من توضیح میدم از بحث خارج شدم، حیف آخه. ثانیاً این نماز مثل دعای کمیل بگیم این دعای مال آقای کمیله، بابا آقای کمیل نوشته، عجیبه ها، حالا به اسم ایشون ثبت شده، این دعا مال امیرالمؤمنینه، دعا مال آقای کمیل، دعای ابو حمزه سومالی، حالا ما بریم دعای مال ابو حمزه سومالی، بابا آقای ابو حمزه سومالی بیچاره نوشت اینو، ولی این دعای امام سجاد علیه السلامه، چرا شأن دعا رو میاری پایین؟ نماز، نماز رسول الله الاعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. امام رضا علیه السلام نماز جعفر طیار رو کیا میخوندن معمولا؟ جای نماز شب میخوندن، بعدش سرکت رو میخوندن. آخ اینقدر خیلی باحال. بعد 40 روز تصمیم میگیر بخونی نماز جعفر طیار رو،
آقا رفت تو نماز؟ بگو بله رفتم تو نماز. ول کن بابا، بیا ول کنم بیام کجا حلاف بشم، کجا برم سر کار؟ من میخوام خدا منو سر کار نذاره. ببین عزیز من، چند تا خاصیت داره نماز جعفر طیار غیر از خاصیت های ذاتی که براش هست. نماز جعفر طیار رو که بخونیم بعدن انقدر نماز چهار رکعتی ظهر و عصر و عشا، تو مثلا نماز مغرب و عشا که دیگه کمترم هست، انقدر اینا رو قشنگ میخونی راحت، سه بار سبحان ربی الاعلا و به حمده میگی، شادم هستی، میگی چقدر زود تموم شد. یک پدری در آورده از نماز جعفر طیار، الان دیگه میایم اینجا. نه به مزاح عرض کردم، ولی یه چیزی تو همین مایه هاست. خیلی نماز خوندن براتون شیرین میشه. بعد میبینی که نماز جعفر طیارم طوری نبودا. آخه شما که بی نماز نیستید، فداتون بشم من شما رو ترستون از نماز خوندن بریزم. شما فوقش مثلا یه جوری باشید نماز جعفر طیار نخون هستید. خب و اونو باید درستش کنم دیگه، بعد میریم جلوتر. یه خاصیتش اینه که عباداتتون خیلی خوشگل میشه. یه خاصیت دیگه‌اش چیه؟ اصلا شما دلتون میاد من بگم امام رضا علیه السلام معمولا این اتفاق براشون میافتاد در هفته، به جای نماز شب نماز جعفر طیار میخوندن، بعد سه رکعت شفع و وتر رو میخوندن؟ دیگه دلت میاد نخونی؟ اصلا به قیافت نمیخوره. ببین من الان دارم میبینم این کار شدی رفت. من میگم ولی مدتی مکرر پشت سر هم بخون. خاصیت دیگهش اینه که کارهای روزمره راحت تر انجام میگیره. به خدا، خدا رو میشه تو زندگی دید. 90% کار خرابی های ما تو زندگی نه تقصیر دیگرانه نه طبیعیه در عالم، تقصیر خودمونه و کار خداست. میپیچوندت. آقا کی شما سرتون خیلی شلوغ میشه؟ بگو گرفتارید سنگین میشه. هر کسی نسبت به شغل خودش بگه. مثلا حسابدار میگه آخر سال. مثلا کیه بگو؟ معلم میگه برگای امتحانی میارن برام. بگو دیگه هر کی مشکلاتش کیه، کجاست؟ هر کی تو کاسبی خودش، تو شغل خودش. اون ایام نماز جعفر طیار بخون. برعکس حال دنیا رو بگی بذار تو قوطی. بعد یه دفعه میبینی که یکی یه ساعت هم وقت اضافی آوردی. آقا اینا تجربه شده آدم حسابی هست، من دارم به شما میگم. درسای آقای بهجت سنگین بود، بعد داشت عبادتش هم برنامه‌شو سنگین تر کرد. آقازاده‌شون میفرمودن که من بهشون گفتم حالا یه کمی شما این عبادت رو کمترش کنید، مثلا دیگه این همه درس هم که هست. ایشون فرموده بودن که من به تجربه دریافتم وقتی آدم عبادت و سنگ تموم میگذاره کارا آسون تر میشه. چه جواب ساده دقیقی داد. ما فکر کردیم کسی عارف بشه مثلا خیلی پیچیده صحبت میکنه. عبادت سنگین که بهش بپردازی بعد میبینی چقدر آسونه. من چرا فکر میکردم عبادت خیلی سخته؟ اونایی که نشاط سحرخیزی رو لمس کردن و میگن خیلی آسونه، نه تنها آسونه بلکه کل زندگی رو آسون میکنه. اگر من چی بگو نماز شب رو نخونم زندگیم به هم تومارش میپیچه و سخت میشه و اینا، بهشون یه خبری بدم. مستحبه برای هر دو رکعت نماز یه بار خواب بلند شی بری وضو بگیری، نماز رو بخونی، بعد دوباره بگیری بخوابی. حضرت امام اینجوری نماز شب میخوندن خیلی از اوقات. بابا یه بار به زور خودمون رو بلند کردیم تا دانلود بشیم، نیم ساعت طول کشید، بعد نمیدونم حالا دیگه شروع کردم دوباره بگیرم بخوام، دیگه بلند نمیشم. نه دوباره این عملیات رو انجام بده ببین چی میشه. نه سخته، برو داخلش ببین سخت نیست. امیرالمومنین علیه السلام دقیق میفرماید خدا شرایعش رو سخت آسون قرار داده، سهل شرائع اهول من ورده، دین اینجوریه. راستی من یکی از راه‌های بله بفرمایید نماز خون کردن فرزندان رو به شما عرض بکنم، بزرگترها با شیرینی عبادت‌های سنگین انجام بدن. بچه میگه بابا من که اینقدر نمیتونم، ولی حالا اون دو رکعت رو میخونم، حالا اون دیگه کاری نداره نسبت به این حجم عظیمی که شما به عبادت میپردازید. وایستاده برای ما رفتیم تعطیلات اینا، میگه خب به بچه هوای خوبی داره، بذار من یه نماز جعفر طیار بخونم. بابا ولمون کن. آره دیگه، میگه حالا تا اساس دارم که آوردیم تا شما مرتب بکنید اینا رو، من خوندم نمازم. حالا میخواستی نخونی، میخواستی جاش چیکار کنی؟ یه کمی به خودت نگاه کن، لبخند بزن. میخواستی چیکار کنی جاش؟ هیچی، اومده بودیم مسافرت، نشسته بشینیم رو صندلی، خب این تلویزیون چی داره، اون چایی رو بیار، حالا من آب جوش باید برم گاز روشن کنم، هیزم بیارم، نمیدونم چی. خب بابا تو که تا الان نشسته بودی تو ماشین، دوباره نشستی که، یه تکونی به خودت بده لااقل یه تغییر ذائقه پیش بیاد. بعد نشستن بهت مزه بده، یه نماز جعفر طیار بزن روشن شی. این برنامه ختم سوره واقعه رو کیا اجرا کردن؟ چون ریا میشه حالا دیگه نمیپرسم، میگم دستاتون رو بالا ببرید، ولی میخواستم ازشون کمک بگیرم. ختم سوره واقعه چجوریه؟ رو نه، ختم سوره واقعه، اون که حالا برنامه دائمی هر شب قبل از نماز خون، قبل از خواب خوندن، بعد از عشاء خوندن، روز وقتی که ماه روز اولش دوشنبه باشه حتما اینو اجرا کنید. جان من این تن بمیره زیر خاک بره، اینو اجرا کن. روز اول یه دونه سوره واقعه، روز دوم دوتا، روز سوم ست، روز چهارم چهارتا، روز پنجم پنجتا، روز ششم ششتا، تا 14 روز. آقا این روزای آخر از 10 تا که میره بالا مست کننده است. 13 روز 13 بار سوره واقعه میخونی، مست میشی، مست میشی، قول شرف بهت میدم. من حالا از لذت عبادت که نمیخوام حرف بزنم، میخوام میگم آسونه، سختیش برات میریزه. ببینید این عین کلام امیرالمومنین علی علیه السلام، سهل شرائعه لمن ورده، دینداری آسونه، همه قسمت های دینداری آسونه. حالا من نمونه های از عبادت ذکر کردم. در ترک معصیت، یکی از سختی های مردم در دینداری کردن ترک معصیته. می فرماید چشمشو از حرام ببنده، من معطلش نمی کنم، همون موقع یه لذت معنوی ملس خوشگل شیرین تمیزی در جانش قرار میدم که خودش میگه که این لذت، حس خوبی که پیدا کردم بیشتر از لذت گناه بود. شیرینی بندگی و حلاوت عبادت بحث دیگری است. فعلا سهولتش و عشق است. شما سهولتش رو باور کن، نگو سخته، اینو به خودت نگو، این تلقین شیطانه، این وسوسه ابلیسه، سخت نیست. بعدش هم پاداش نخواه. چیکار کردی مگه؟ دوچار حاشیه نکن رفتار خودتو. کار انجام میدی بعد میگی چه سخت بود؟ دوچار حاشیه نکن. تو رو خدا این آدم خوبا چی میشه به اینجا برسن؟ برن در خونه خدا مثل این چاقوکشا و عرقخورا که هیچی ندارن ها، بگن خدا ما، من که هیچی ندارم، و راست بگن، راست بگن، آخه سخت نبود که. مثلا شما هیچ وقت اینجوری درد دل میکنین با کسی، والا نمیدونم اینقدر سخت شده روزگار، دیشب کفشامو در آوردم خوابیدم، با صدای بلند بخندید، این اجر داره این پاداش. بخندید به یک کسی که کار آسون رو داره درد دل میکنه. جوراباتم نکنه در آوردی؟ آره. وای وای. اون وقت رفتی دستشویی ببخشید، آب از سر چشمه آوردی؟ نه دیگه، همون بغل مجبور شدم شیرو باز کنم. تو چه خط گرفتاری داری به خدا قسم؟ هلاک شدی؟ غذا چجوری پختی؟ هیزم آوردی از سر کوچه؟ نفت آوردی؟ نه دیگه، گاز اونجا بود، فشاردم دکمش رو، تق 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 روشن شد. من چقدر گرفتارم به خدا قسم.
این خیلی زندگی خنده داری. یعنی این شخصیت، شخصیت خنده داری، زندگیش که عادیه. الان مردم، شما خیلیاتون که مسنتر هستید، یه زمانی که میخواستن غذا درست بکنن چه بدبختی میکشیدن تو همین تهران، لااقل برای نفت. این چیزی که ما تو عمر ما هم جزء پیرمردا داریم میشیم دیگه، مفتخر میشیم به پیرمردی. اون زمان رو یادتون بیارید چقدر سخت بود. حالا میشه جاش عبادت کنی؟ نه دیگه، زندگی آسون شده، من میشینم موبایل بازی کنم، میشینم چرت و پرت ببینم تو صفحه تلویزیون. البته ببین، تلویزیون همه چیزاش خوبه ها، ولی برای تو چرت و پرته که میتونی سه همه الان مرنشی یه دو رکعت نماز جعفر ماشاءالله 50 سالش نشسته پای سریال. چرا الان شما با صدای بلند نخندیدید؟ این خیلی مسخره نبود؟ نه، به خاطر شاید محفل اعضا این کارو کردید، احترام جلسه رو حفظ کردید. میگه آقا چرا شما نشستی پای این سریال؟ این سریال که ازدواج این دختر پسرای جوونو داره نشون میده، چهار تا دم بخت نشستن با یه آرزو و حسرت اینو نگاه میکنن که آقا بالاخره ازدواج میکنه یا نمیکنه. تو به چه دردت میخوره؟ نه آقا، پیام خوبی داره. چی میگه پیامش؟ میگه دزدی نکن. مگه تو دزدی؟ آخه تو چه پیامی هم اون میخوای که تو نمیدونی؟ علامه دهر تو رو الان ولت کنن همه کارگردانه عالم رو نصیحت میکنی. آخه برای چی نشستی اینجا پایدی؟ چی مثلا؟ میفرماد تازه تکراری هم هست. آخه نه، بس چی گیرت اومد؟ خب همین الان یه دونه نماز جعفر طیار خونده بود دیگه، سه ربطه دیگه، یه دونه قسمت سریال. واقعا خیلی چه مزه‌ای داره نماز جعفر طیار، من نمیتونم ازش بگذرم. بگید فلانی گیر داده بود به نماز جعفر طیار، رد نمیشد. عبادت، چرا از عبادت زیاد مثال میزنم؟ چون مردم خیلی هاشون عبادت رو سخت‌ترین قسمت میدونن و الا عبادت های سنگین انجام میدادن. اون کسی که امام رضا علیه السلام رو دستگیر کرده بود ببره خراسان، با یه تعجبی مینوشت. مأمور مأمون بود دیگه. اون آقا بلند شد از یک ساعت قبل شروع کرد نماز جعفر طیار خوندن. او چقدر عبادت میکنه حضرت. نکنه شما هم مثل مأمور مأمونی؟ نماز جعفر طیار خوندن رو خیلی سخت میدونی. دینداری رو باید آسون دونست. باید آسون دونست. بشکنش. نماز خوندن خیلی آسون، نماز جعفر طیار به مرگ بگی که به تب راضی بشی. چی بگیم دیگه؟ آقای نماز جعفر طیار ببخشید ما اسم به مرگ گرفتن گذاشتیم روی آخه این. شده ضرب المثل. او مگه نماز جعفر طیار میخونی؟ آقا مگه نماز جعفر طیار رو دورک کرده برنشو بخون دیگه، شده ضرب المثل. باید بگیم چه کیفی کرد. فرصت طلب باشید، الهی فداتون بشم. دیگه به التماس افتادم، بلد نیستم دلیلی بیارم شما رو متقاعد کنم، دیگه از التماس باید بکنم. حالا اجازه بدید یک جمله ای براتون بخونم از امیرالمؤمنین که گفتم نصفش رو دیشب، دیروز یعنی نصف دیگرش رو براتون بخونم. کلام رو تا همینجا قطع کنم، یه نکته ای درباره آسان تلقی کردن دین ان شاء الله فردا به محضر شما تقدیم بکنم. خدایا همه زندگی ما رو آسون کردی که به خودت بپردازیم و به خودت پرداختن رو آسون تر از همه زندگی قرار دادی. خدایا زندگی ما رو آسان تر از این و عبادات ما رو آسون تر از این در ذهنمان قرار بده. آسون کنم زندگی تو برای چی؟ برای اینکه میخوام به تو بپردازم. بعدن یه دفعه از دور زندگی این آدمی که دینداری رو آسون تلقی میکنه نگاه میکنی، اوه این چقدر پرکاره. از دور که نگاه میکنی تنبلای جریت دیگه. چقدر امروز ما حرفای خنددار زدیم، شما هم هیچ کدوم نخندیدید. چقدر عبادت میکنه، چقدر سنگین کار میکنه. ما میری داخل اون، این راحته براش همه چی. لا اله الا الله. جگرتون حال میاد کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام براتون بخونم؟ بله. آخه اصلا یه لحنی داره آقا. هر کی عربیش ضعیفه عربی بره کار کنه. فردا من انشاءالله یه آماری میخوام بیارم براتون درباره این عربی بره کار بکنه، روزی یه ساعت درس بخونه، دو ساله تموم میشه. یه مطلب دیگه ای انشاءالله فردا میخوام به شما بگم. اینو فقط یادت باشه، اون موقعی که اونو گفتم اینو یادت بیار. ممکن من یادم نباشه اینو تکرار کنم. عربی بخونید برای اینکه لذت ببرید از موسیقی کلام امیرالمومنین علی علیه السلام. امیرالمومنین یه دونه است، یه دونه است، دردانه خداست. بعد خدا به ما توفیق داده ما حرفاشو بشنویم، ثبت کردن. الهی من فدای اون کسی بشم که فدای علی شد که علی بماند. میفرماید، نمیدونم چجوری واقعا براتون بخونم که لذتشو بیشتر بچشید. ناتوانم، عاجزم. ان الذی طلب منکم لیسیر. این چیزی که از شما خواسته شده آسانه. و ان ثوابه لکثیر. ثواب این کار خیلی زیاده. ولو لم یکن فی ما نها عنه من الظلم والعدوان عقاب یخاف کان فی ثوابه ما لا عذر لاحد فی ترک طلبه. این جملهش پیچونده ها عالمو. میفرماید اگر در این نهیی که از ظلم کرده خدا عقاب نبود، فقط گفته بود ثواب کار خوب کردن اینقدر زیاده، هر کی کار بدی بکنه عقابش نمی کنم، اینقدر آسونه و اینقدر ثوابش زیاده، که اگر خدا گفته بود هر کی کارهای خوب رو ترک کنه عقاب نمی کنم، فقط من اینقدر ثواب گذاشتم برای این کارهای آسون، می فهمد احدی نمی تونست عذر بیاره پیش خدا و بهونه بیاره که من چرا این کارها رو نکردم. چی دارد می فرماد امیرالمومنین؟ امیرالمومنین راست میگه حضرت. حضرت تبلیغات چی نیست که مبالغه کنه. امیرالمومنین دقیق میگه، تازه یه ذره که ما داریم میفهمیم، میتونیم بفهمیم، میگه بابا این دینی که خدا بهتون داده آسونه، ثوابش هم خیلی زیاده، عقاب هم اگه نداشت اینقدر ثوابش زیاده هیچ آدم عاقلی نمیتونست ترکش کنه. عقابم اگه نداشت اینقدر آسونه هیچ که نمیتونه ترکش کنه. بعد جملاتی میفرماید خیلی جالبه، ربط نداره به بحث ما، زیاد و ولی کم ربط داره، ربطش خیلی حکیمانه و ظریفه. فرحمو ترحمو ولا تعذبو خلق الله، رحم کنید خدا بهتون رحم کنه، خلق خدا رو عذاب نکنید. ولا تکلفوهم فوق طاعتهم طاقتهم، و به کسی تکلیف مالای اتاق نکنید. خدایا ما رو با امیرالمومنین محشور بگردان. یه دعایی میکنم اگه قبول داری جمله اولی که میگم و آمین بگو. جمله اولش رو ببین قبول داری، جمله دومش رو درخواست کن از خدا. خدایا زندگی ما رو آسون قرار دادی، مرگ ما رو آسون تر قرار بده. این زندگی ما رو آسون قرار دادی یعنی شکر. یه بار ما داشتیم از نشاط صحبت میکردیم، هم تو همین جلسه یه نفر از ته جلسه یه کاغذی رو آورد داد به من با یه قرص محکم. گفتم حتما یه ماشینی یه جایی گیر کرده، من باید الان اعلام کنم یا یک شبهه وحشتناکی پیش اومده. بخونم اینو همین الان. خوندم نوشته بود که صدا از جای گرم در میاد. بعد من همون موقع باید بچه ویلچریمو میبردم از این بیمارستان به اون بیمارستان. رفقا یه وقت اینجوری فکر نکنید، من میگم زندگیمون آسونه. یه وقت فکر نکنید مثلا صدا از جای گرم در میاد. همه با هم مساوی هم. الحمدلله همه گرفتاری. راه نجات از گرفتاری چیه؟ عبادت بپرداز. سهل تلقی کن عبادتو. اومد تو خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، 4 تا بچه شیره به شیره. با چه امکاناتی؟ تقریبا صفر. نیمی از اتاق فرش نیست. حالا اون زمان هم میدونید دیگه موزاییک و نمیدونم اینا هم که نبوده، خاکه. خب ندارن همه اتاقشون رو فرش کنن. فاطمه زهرا دست اون طرف هست، بچه ها رو شیره به شیره بزرگ کردن، سخت اینور. میگه یه دفعه نگاه کردم فاطمه از این طرف رفت سراغ بچه ها، این دست داشت خودش میچرخید. اومد گفت یا رسول الله من یه همچی صحنه ای دیدم. فرمود فرشته های الهی میان برای فاطمه میچرخان دست داست. خیلی خانه نورانی و خانواده نورانی بودن. اگه شما مردم با معرفت بودید بعد از رحلت رسول خدا، گفتید یا علی اجازه بده ما هر روز از کوچه بنی هاشم رد بشیم در خانه تو ببوسیم و بریم به خاطر فاطمه. بعد می اومدید شبها در خانه حضرت زهرا سحرها، می گفتید آقا ما عبادت هر چی بکنیم به جایی نمیرسه، بریم گوش بدیم صدای ناله های فاطمه رو که داره عبادت میکنه. شما اگه مدینه بودید اینجوری میشد. باور کن قبول داری؟ ول نمیکردی در خونه حضرت زهرا رو. گرانترین قیمتترین خانه ها میشد خانه های اطراف خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد به خانومت میگفتی یه وقت فاطمه دستش تنگه، بالاخره کار زیاد داره تو خونه، هر چند وقت یه بار یه سر بزن بگو خانوم کاری نداری من برات انجام بدم. من این حرفای خوب میزنم، چرا شما گریه میکنید؟ نکنه یاد این میفتید بین در و دیوار فریاد زد کسی نیومد به فریادش برسه. ای نامرد مردم مدینه، ای نامرد مردم مدینه. فاطمه جان خیلی عزیزی، خیلی عزیزی. الهی همه عالم فدای خاک روی چادرت. حق داشتی بگی یا علی شب منو به خاکم بسپار، قبرم هم کسی نمیخوام بفهمه، نمیخوام اینا بیان، اونا شایسته نبودن، بشریت لیاقتشو نداره بیاد قبر گم شده یه تو رو پیدا بکنه. میگه دیدم، حالا نمیخوام الان زیاد روزه بخونم، شما دوستان حضرت زهرا سلام الله علیها محبت مادرتون رو ببینید، دیدم رسول خدا گریه میکنه وحشتناک، کسی جرأت نمیکرد بره جلو بگه آقا یا رسول الله آروم باش. اصحاب دور هم جمع شدن به جان پیغمبر، دیگه دارن میترسن، ناراحتن، انقدر حضرت متأثره. سلمان بینشون بود، گفتن چه کنیم؟ سلمان گفت من میدونم چیکار باید کرد. گفتن چیکار کنیم؟ گفت هر موقع رسول خدا صدای فاطمه رو شنید لبخند زد، بریم بگیم دخترش بیاد. یه جوری هر موقع میگه بابا، بابا لبخند میزن. گفتن سلمان تو خودت با این خانواده نزدیکتری، خودت برو. میگه اومدم در خانه حضرت زهرا رو زدم، خانم از پشت در فرمودن کیه، چیه کار تو؟ گفتم سلمان هستم، رسول خدا به شدت گریه میکنن، اگر بشه شما رو ببینن شاید خوشحال بشن. میگه خانم چادر سرش کرد و آمد، همچی که اومد از جلو چشم من عبور کنه، چادر خاکی فاطمه رو دیدم. با صدای بلند سلمان زد زیر گریه. خانم فاطمه زهرا برگشت، سلمان چرا گریه میکنی؟ گفت آخه من دختران سلاطین و بزرگان دنیا رو دیدم، اینجوری زندگی نمی کنن، این چه جور وضع زندگی شماست؟ فرمود سلمان ما اینا رو گذاشتیم زندگی رو برای اون دنیا، همه اینا رو هم سرمایه کردیم برای دوستامون. اومد صدا زد بابا چرا گریه میکنی؟ همچی گفت بابا، گریه رسول خدا قطع شد. میدونید دیگه تو روایات هست رسول خدا تو هر شرایطی بود فاطمه رو میدید لبخند میزد، و تو هر شرایط خوشی بود تا حسین رو میدید گریه میکرد. دیگه نمیدونم چه خبره، دیگه چی کار باید کرد؟ فرمود دخترم آیه عذاب نازل شده، آیه رو خوند برای گناهکارهای امت، میگه فاطمه با صورت رو زمین افتاد شروع کرد گریه کرده. شما گریه میکنید اما مادرتون فاطمه خوشحالیه که شما رو آورده دور خودش. فردای شهادت شاید مثلا امروز همون روزی باشه که امیرالمومنین یه دفعه دید شهر شلوغ شده برای فاطمه، اومدن قبر فاطمه رو پیدا کنن، شمشیر به کمر بست، دستمال زرد به سر بست، اومد گردن اون ملعون رو گرفت رو زمین فشار داد، گفت یه دونه نیش کلنگ به زمین بزنید که بخواید قبر فاطمه منو پیدا بکنید، زمین رو با خون همتون سیراب میکنن. فرستادشون رفت. شما لیاقت عزاداری برای فاطمه ندارید، حق ندارید دیگه از فاطمه من حرف بزنید. ببین فردای شهادت اینجوری همه رو تارون، شما رو امروز جمع کرده دور خودش. یا علی میخوای ما هم بریم نیایم سراغ مادر گل فاطمه؟ نه شما بیای، شما بیای، شما رو صدا زدم. عزادار وقتی دوستاشو میبینه قلبش تسلا پیدا میکنه، یا صاحب الزمان علی لعنت الله.